بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا چیز از این مربوط به مقدمات مانده که ما صحبتشو نکردیم که بله دیگه میشه بخ. یکی چه عبارت از اینه که اینی که شیخ بیان کرده احتیاط واجب نیست یا جایز نیست، این احتیاط مطلق این محظور را داره، ولی از این ما نتیجه گیری کنیم که اصلا احتیاط لازم نیست، تنها اگر اکتفا کردیم به زنون هیچ عمل و احتیاط نکردیم مسئولیتی نداشته باشیم، این رو ما نمیتونیم نتیجه گیری کنیم. به نظر میرسه که احتیاط مطلق که خب محظور داره، بعضی احتیاطات فی الجمله که تو هم رسائل ذکر میکنن، اونی که شیخ مثال زده بود رسائل هم ذکر نمیکنن راجع به احتیاط با آب مستعمل در حدث اکبر تطهیر کردن، اونو احتیاط کاملش ذکرم نمی کنن، لزوم هم نداره، هم ذکر اونا حرجیست بلکه بالاتر از حرج برای مقلد و مجتهد، هم تعلیمش هم تعلم، الزام هم نداره. حالا که قرار شد احتیاط بشه به این حد بشه، یه مقداری از احتیاط که در رسائلم نوشته میشه که بعضش از نظر عمل خیلی سنگین نیست، احتیاط یه مسلمه تکرار نباشه، آیا فلان چیز جهرن بخوانیم یا مخیر ما بین جهر و اخفات، مثلا تخییر انسان خوب جهرن بخونه مثلا یا اخباتن بخونه، اینایی که احتیاج نداره به تکرار عملش خیلی مشکل نیست، تعلیمش هم همون درجه اولها ذکر بشه این خیلی مشکل حاصل نمیشه، تو رساله ها هم همون درجه اول چه ذکر میکنن و مهم نیست. پس به نظر میاسه که تبعیض در احتیاط تا اندازه ای ما نمیتونیم از این مقدمات تبعیض در احتیاط از من ببریم، بگیم لازم نیست هیچ احتیاط کسی نکنه. مریم در موارد احتیاط هم چون اهم و مهم هست، بعضی چیزا چون اهم اون رو نوعا متعرض میشن، گاهی هم اهم و مهم نیست، ولی روشنتر احتیاط در اون مورد تا موارد دیگر در موارد علم اجمالی، مثل مثلا مخالفت خطاب واحد، انسان یه خطاب واحده نمیدونم چه جور ما به جا بیاریم، شکلش تردد بین خطابین نیست یا تردد بین وجوب و حرمت مثل دو تا چیز مختلف، اونجوری نیست، دوتا آیا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا شربتتون حرامه، اینجور احتیاطات که خیلی مورد تسلم هم نیست که اگر انسان قدرت هم داشته باشه این علم اجمالی ها رو رعایت کنه، مورد حرفه. اون علم اجمالی هایی که در کتب اصولی ذکر شده اگر قرار بشه علم اجمالی اندل قدرت عمل بشه، بعضی علم اجمالی ها روشن تره، اونها رو ذکر بکنن و چیزایی هم که احتیاج نداره به تکرار و اونا اینا اگر ذکر بکنن خیلی مشکل ایجاد نمی کنه و از این مقدمات انسداد ما نمیتونیم این از نفی کنیم. ما هم خود ما پل جمله انسان عمل میکنه، ما حالا ممکنه یه مقدار بیشتر عمل کنه ازش. خب این یه تیکه‌ای که عرض می‌کردیم، یه تیکه‌ای دیگه که شیخ طور دیگه فرموده، ما هم یه جور دیگه می‌خوایم عرض کنیم. اگر تکلیفی رو یقین داریم، حالا علم تفصیلی یه شیعی، حالا علم اجمالی اون در جای خودش میمانه، تفصیلا یه چیزی رو انسان میدانه، علم داره، ولی نحوه انتصار رو چجور انتصال کنه، چجور انتصال کنه، این رو خب نمیدونه. ولی دو جور امتثال شکی برای شخص هست. اگر قدرت داشته باشه که امتثال علمی بکنه، او باید یقین پیدا کنه، باید اشتغال افتضاح میکنه برای اینکه تکلیف را آدم رو دوشش آمده، اون تکلیف را یقین پیدا کنه که زمین گذاشته. حالا فرض مسئله این است که حالا علم دارم، الان تکلیف متوجه منه، ولی قدرت ندارم به نحو یقین چیز را انجام بدم. نذر کردم، فرض کنید یه پولی بدم به شخصی، الان نمیدونم نذرم به چی نذر کردم، قدرتم ندارم که محتملاتی رو که راجع به نظرم هست عمل کنم، ولی دو تا چیز مشکوک برای من هست، اینا هر کدوم تنها تنها میتونم عمل کنم. منتها یکی از اینا محتمل و طریقی هم هست، احتمال هست که شاره یکی از این یه طریقیت هم برای یکی از اینا قائل شده باشه. مثلا فرض کنید یکی از اینا حالت سابقه استصحاب داره، استصحابی که ما شک میکنیم این استصحاب در شبهات حکمیه است، من با مثال جاریت یا جارین، ولی شک میکنیم، ولی یکی از اینا شبه استصحاب درش هست، اون یکی نیست. در مشکوک بودن هر دوم چیزن، ولی یکی از اینا شبهه جریان استصحاب داره، دیگری نداره. یا مثلا راجع به حجیت خبر واحد، خب اختلاف شرایط خبر واحد چجور باشه یا نه، یکی از اینا محتمل الحجیه است، یکی از اینا قطعا حجیتی نداره از روی قواعد، ولی هر دو از نظر حکم واقعی مشکوکه، عمل به این یا عمل به اون. دا یکی محتمل و طریقی است، اون یکی نه، احتمال طریقت نی. خب اینجا به نظر میرسه حالا که ما دستمون از واقع کوتاست، یعنی به نحوه یقین نمیتونیم، ما باید این که محتمل طریقیته این را مقدم بداریم در این زمینه بر اونی که احتمال طریقیت نمیره. در همه جهات هم مساویان از جهات دیگه، ولی یکی این امتیاز را داره، اون یکی نداره. این عقل فطری اقتضا میکنه، همون عقل فطری که زن را که ذاتن حجیت نداره بر شک مقدم میداره، آنکه ذاتن حجت نیست، در این جایی که مجبور میشه که یه عملی انجام بده، کدوم را ترجیح بده، چه کار بده، میگه اینو ترجیح بده که احتمال طریقیت درش میره نزش. مزنون و طریقه هم نیست، و مزنون و طریقه هم بحثش بعد میاد، مشکوک و طریقه هست. اینجا به نظر میرسه که این مقدم باشه، خود این یکی از مرجحات باشه. حتی محتمل و طریقیه، یعنی موهوم و طریقیه، اون یکی اون موهوم و طریقیه هم نیست، هر دو در شک، در واقع در مشکوک الواقعیتش در یه حدن، ولی یکی از اینا موهوم و طریقیت، دیگری این موهوم هم نیست، قطعا طریقیتی در کار. نیست، اون هم مقدم به نظر میاد بشه. خب حالا اگر اینا گفتیم، حالا ما میایم سراغ زن. یه طرفش مظنونه، یک طرفش مشکوکه، ولی طرف مشکوک محتمل الطریقیه است، ولی مقتوع نه. اون مظنون تنها احتمال طریقیه ترش نمیره، شارع او رو یقینا جعل طریقیه درباره او نکرده، ولی درباره این محتمل یه چیز رو استشابی مثلا مجهول باشه، در این شارع مصلحت استشابی برای مواردی رو که در نظر میگیره، ولو به واقع نزدیکتر نیست، ولی این مصالح رو در نظر گرفته یه شخص طبق اون عمل کنه برای استصحاب. یه طرف احتمال این که یک مصلحتی ازش فوت بشه در یه طرف، در یه طرف یه مصلحتی محتمله که شارع در نظر گرفته، اگر اون یکی زن نعمل کنه این مصلحت احتمالی از بین میره، ولو اینکه به واقع از جهتی نزدیکتره، ولی از جهتی مصلحت دیگه از به واقع دورتر میشه این، یعنی حفظ مصالح، چون اقرب به واقع برای حفظ مصالحه که میگیم اقرب به واقع اخذ کنه. هر کدوم از یه جهت تفاوت میکنه. عمل میخوان بکنن، فرض کنید میگن دو تا چیز قبله این طرفه یا اون طرفه، ازش میخواد چیز کنه، یکی از اینا استصحاب داره، یکی از اینا استصحاب نه. میگیم دو راه، نه عرض میکنیم عمل کردن به یه شیء دو راه داره. یه راه عبارت از این است که من نظرم کردم، نمیدونم من منظورم عبارت از این شیء یا اون شیء، نمیدونم، یکی از اینا مظنونمه که نظر من راجع به اون قسمته، یکی از اینا اینه که من نه امتثال یک چیز رو گفتن، شما گفتن امتثال تعبیر کردن و گفتن شما باید عالمی رو احترام کنی، این چیز رو از یه مجتهدی بپرسی، یکی از اینا مظنون مجتهد بودن، انسان به طور یقین نمیتونه مجتهد یقینی پیدا کنه، یکی از اینا مظنونه، یکی از اینا مشکوکه. حالا اون ممکنه که اونی که مشکوکه حالت سابقه اجتهاد داشته باشه، اون یکی مظنونه این حالت سابقه نداشته باشه، خلاصه اینجوری. خب در اینجا به نظر نمیرسه که حتما ما باید طرف زن رای که احتمال طریقیت در بارش نمیدیم او را عکس کنیم، ولی شیخ انصاری خلاف این را میفرماید و به همین به وضوحش واگذار میکنه و رد میشه. ایشون میفرماید که انه محتمل و طریقیه رو کل عدم حساب کنیم و اون وقت هر کدوم مظنونه اون طرف رو انتخاب کنیم. یک ولی در ما خیال میکنیم مسئله واضح نباشه به این موضوع، همونجور که در جایی که هر دو مشکوک بود مساوی بود، یکی از اینا یه مرجحی داشت و عرف میگه که خب این را شما اونو به انسان مقدم بده، مثل این که مرجوع را بر راجح ترجیح داده. خب در این جایی که اگر یه طرف مظنون بود اون طرف یه امتیاز داشت، این هم یه طرف امتیاز داشت، باید امتیازها رو با هم مقایسه کرد، قوت و ضعف امتیازات را با هم ملاحظه کرد، نمیشه کل عدم حساب کرد. همه اونا زنم شکی در حجیتش داریم، اینا ذاتن میگم، اینا ما میگیم با مقدم، ما میگیم با زن، اگر یکی از اینا از یه جهتی احتمال به واقع رسیدنش بیشتر باشه احتمال هست یکی از مصالح دیگری که شارعه در نظر گرفته مصلحت استشهادی در اونجا باشه، اون در اون رو نداره، رو هم رفته معلوم نیست، ولی که اونی که نظر شارعه به کدومی که از این طرفه، ولی ذاتا هیچ کدومی که از این حجت نی، ولی حالا که دست ما کوتاهه، ما باید هرچی بیشتر نزدیکتر برای حفظ غرض مال اون رو باید چیز کنیم. الان بله دیگه زن اونا دخالت داره، زن قوی تر بودن یه طرف یا اون طرفش احتمالش گاهی موهوم گاهی مشکوک، که اینا مراتب داره، اینا رو با دقت فقها با اون دقت کردن در مواردش که چه چیزایی رو بیشتر قابل اعتناس اونا رو ذکر بکنن، هم نمش که نمیشه ذکر کنه اونا درجه اول ذکر بشه. نه من میگم همونی که مشکوکه گاهی احتمال رسیدن به غرض مولا از جهتی بهتر از اونیست که مضمونه، نمیتونیم رو هم رفته به غرض مولا کدامی که از اینا بیشتر از اقرب به رسیدن به غرض مولاست. ایشون چهار مقدمه که ذکر میکنه، الرابع انه اذا بطل الرجوع فی الامتثال الی الطرق الشرعیه المذکوره لعدم الوجوب فی بعضها عدم الجواز فی الاخر و المفروض عدم سقوط الامتثال به مقتضى المقدمه الثانیه تعین به حکم العقل المستقل الرجوع الی الامتثال الظنی و الموافقت الظنیه للواقع ولا يجوز العدول عنه الى الموافقت الوهمیه و ان یؤخذ به طرف المرجوع ولا الى الامتثال الاحتمالی و الموافقت الشکیه و ان یعتمد على احد طرف المسئله من دون تحصیل الظن فیها او یعتمد على ما یحتمل و يحتمل كونه طريقا شرعيا للامتثال من دون افادته للظن اصلا. اینا را هم یه بره اون طرفی که احتمال طریقیت میده اون عقص کنه، نه ما باید اون که ظن به واقع هست او رو عقص کنیم. این ما عرض میکنیم کلیت نداره، باید دید اون احتمالات بالاخره اونی رو که جعل طریقیت برای یه چیزی کرده یه مسئله رو در نظر گرفته، حالا اگر یه اون طرفش مجنون باشه بعدن بحثشو میکنن، همون مشکوک هم باید کل آدم در این مرحله کل آدم نباید فرض کنه که برای ترجیح یه شیعیست که ذاتن و حجیتی نداره از باب ناشاریه همینا باید خودش نقش داشته باشه برای چیز. این که این نظر میرسه همون هم همجور به قرعه، ولی احتمال هست که شارع قرعه رو جعل کرده باشه روی مسائلی که خدا شارع مقدس قرعه رو در نظر گرفته. اگر فرض کنید اگر احتمال بدیم استخاره هم، چون اون هم در بعضی از این آقایون دیدم در بعضی شبهات موضوعیش استخاره می کردن، حالا شبه حکمیه نشنیدم دیگه کسی این کار رو بکنه. مخالفت نشه چیه؟ بچش همین که نه بچش از باب این که حالا چون وقتم من حال من خیلی مناسب نبود امروز این تیکه رو بگیم اشکال نداره، چون یه وضیعی به طریق بسیار صحیح معتبر من نقل میکنم. مرحوم آقای والد ما هم یادداشت کرده بود از همون. مرحوم حاجی کلواسی معروف که از اتقیاء و علمای درجه اول بوده، چیزیست مربوط به او، راوی از او هم امجد المعالی است که او هم از علمای درجه اول عمل و عملا بوده، که حتی بعضی میگن ترجیح میدادن او رو بر پدرش، چیزه اولاده بوده. از اون قصه که نقل میکنیم، آش محمد حسن طالقانی از علمای خیلی موجه تهران بود، چند روز فوت کرده بود، در شهر قم تعطیل کردن ازش. این آش اونا بله، از آش محمد حسن اون که من شنیدم پسرش حاج یحیای طالقانی که اونم از علمای محترم تهران بود، آدم موجه خوبی بود، او رو من شنیدم منزل حاج آقای ما. وقت دیگه هم حاج آقای ما نمیدونم از آش محمد حسن شنیده بود یا از خود ایشون شنیده بود، یه وقت دیگه هم همونو دو مرتبه آقای والد این مسئله رو شنیده بود، من یه مرتبه. او این است که حاجی کلواسی مخالفت استخاره رو حرام میدونسته، میگفته که چون دفع ضرر محتمل عقلا واجبه و در مخالفت استخاره بالاتر از احتمال هست ازش و باید مخالفت نکنه، و قضایای راجع به همین چیز داشته، راجع به استخاره. یکی از قضایا این بوده که یکی از مازاری ها میاد از یکی از این تجاری ها چجور میاد از حاجی کلواسی دعوت میکنه شبی را برای شام. حاجی کلواسی هم جواب مثبت میده. بعد که اون میره یادش میاد که استخاره جواب مثبت داده، اون مقید بوده که با استخاره جواب میده، اون رو اون وقت استخاره میکنه که اون شبی رو که وعده داده بود استخاره بد میاد، برای شب بعدش استخاره خوب میاد ازش. میفرشه سراغ اون که تاجر که اون میاد و میگه من رسمم این بود که استخاره میکردم و این دفعه یادم رفت و استخاره بد آمد، شب بعدی من حاضرم. اون ناراحت میشه میگه آقا من رفتم علمای محترم شهر رو دعوت کردم، حالا من چجور برم بگم آقا اون شب منفی و چطور؟ ایشون میگه شما دعوت رو از طرف من برید دعوت کنید، بگید فلان کس از شما دعوت میکنه برای شب بعدی، این شب محضور برش پیدا شده، از طرف من اگه دعوت بشه بر نمیخوره به آقایون. این شخص هم میره همین کار رو میکنه. خب معمولا علما یکی جلسه داره صحبت میکنه، اون وقت تا میبینید از اول غروب تا دو ساعتی نمی شب رفته دیگه، هر کسی کاری داشته باشن اینا معمولا تمام میشه، جلساتی داشته باشن یکی تمام میشه از اینا، حدود همون دو و نیم از غروب بوده، اون اتاقی که قرار بوده اینا اونجا چیز کنن سقفش میاد پایین، همون شبی رو که قرار بوده اون شب چیز کنن، که اگر اینا همون شب بودن همه زیر آوار میموندن. این یکی که به همین طریق نقل میکرد. یکی بود. یکی دیگه این که حاجی کلواسی در نجف که میره کور میشه، خیلی ناراحت میره متوسل میشه و حضرت امیر سلام الله علیه عرض میکنه که خب این بینایی نعمتش صلاح دون است، صلاح ما نبوده، از ما گرفته شده، این را ما نگیم قبول داریم، ولی من اونی که خیلی ناراحتم به حضرت عرض میکنه او این است که مثل این که ما مطرود دستگاهیم و دستگاه نمیخواد به وسیله من یه خدمتی به اسلام و مسلمین بشه، چون روحانی اگر چشمی نداشته باشه چیکار میتونه بکنه برای اینا؟ الان چشم من این منو که معلوم میشه که من ارزش این رو ندارم که به دست من یه خدمتی شده باشه، اینجا خلاصه انابه و اظهار ناراحتی میکنه. در همون حال اش الغا میشه بر این که اون علاج تو مشت توه، در اونا حس میکنه که مثل این که ریگی توی مشتش و انگشتش اینا، حس میکنه مثل این که ریگی در مشتش هست، اون ریگ را میکشه به چشمش، چشمش باز میشه، دور ری بوده اون ازش. وقت این دور نگین انگوشتر میکنه و برای استشفا خودش و خاندانش و اشخاصی دیگه که شفا میخواستن پیدا کنن از این استفاده میکرده، از این همین دور اعطای حضرت. تا یه وقتی دیوار منزلشون احتیاج داشته که این را دوباره بکشند، داشته میریخته یا چجور خراب کرده بودن، قرار بود که دوباره دیوار بزنن. این هم میره کمک میکنه با چیزا، با عملجاتو برای همون بالا بردن دیوار. بعدم میره مسجد نماز میخونه، اونجا متوجه میشه که نگین انگشتر افتاده، حالا رفته تو این گلها و این چیزهایی که بردن بالا، میاد برای اونجا و خب حالا این چقدر کشیدن، دیوار کشیدن، الان از کجا دراره این چیز را؟ خب خیلی اونا میگن خب حالا شما منصرف بشید یا چه جور اون عمل جا میگن نمیشه آخه، این چیزی نیست منصرف بشن. شروع میکنه به استخاره کردن، استخاره میکنه این نصف جا رو بکنیم یا اون نصف جا، یه طرفش مثلا خوب میاد یا یه طرف بد، اون جایی که مناسب بوده باز دوباره این طرف یا اون طرف، باز دوباره استخاره، بعد دوباره چندان پس 10 تا استخاره، 12 تا استخاره میکنه تا منحصر میشه به یه خورده تیکه جا، اونو میگه اینجا رو بکنید، اونا میکنن و میگن نیست آقا دیگه نبود، ایشون میگه نه نمیتونه نباشه. بعد میره همون رو میبینه از لای همین چیزا اونا دقت نکرده بودن، از لای اون چیز این در میاره. خلاصه ایشون میگفته که تجربیات خیلی زیاد داشته و میگفته مخالفت استخاره اگر جا داشته باشه، استخاره گاهی بی جا دیدم در روزات، میگه که من میدونستم که سلطان العلماء وزیر یکی از سلاطین ثلاثه صفویه بوده، این رو علم اجمالی داشتم، حالا به نام کدوم یکی از اینا من بنویسم؟ استخاره کردم به نام یکی از اینا، خوب آمد. و بعدم مراجعه کردم به مصادر، دیدم درست من نوشتم. خب این استخاره این تصادفاً شده، چون وجه نداشت برای که انسان یه مطلبی رو که نمیدونه واقعیت داره یا نداره، خلاف واقع یا نه، با شک آدم مرد رو بنویسه. این را مثل من تو روزات دیدم، ظاهرن همین سلطان الرماس معروفه از این را. بله، اگر چیزی واقعا، مرحوم آقای خمینی هم راجع به استخاره تو همین کشف اسرار که اون طرف مقابل، اون نویسنده اون طرف مسخره میکنه، ایشون خیلی راجع به استخاره همونجا آقایون اگه مراجعه کنیم خیلی اون تیکه هم جالبه که ایشون همین استخاره رو تأیید میکنه برای مسئله. بالاخره این معنایی که حاجی کلباسی میگه اقلا احتیاط هست که انسان مخالفت استخاره نکنه. اونو نمیدونم شیوه خاصی اون وقت دیگه، حالا اون دیگه به استخاره صحیح کدام اونو دیگه باید پیدا کرد. اون دیگه اون بحث عبارت از اون است که مدرک معتبری راجع به استخاره اگر شد اونو مخالفت کسی نکنه، در جایی که اگر بد آمد، خوب آمد اشکالی نداره، تعین نمیاره، ولی بد آمد ترک بشه، احتمال ضرر قویه داره.